أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تعادل بود. قول مشهور بین آقایان در تعادل تخییر، و این تخییر را مستند کردن به روایات که روایات تخییر را دارد. روایت اول رو برای شما جلسه قبل خوندیم. ملاحظه فرمودید روایت اول سندن که تمام نبود، دلالتش هم قابل اشکال بود. میرسیم به روایت دوم، بحث امروز. روایت دوم مرسله حارث بن مغیره است. وسائل 27-122، حدیث 41، باب 9 از ابواب صفات قاضی. روایت اینه، سند که نداره، صاحب احتجاج مرسلا نقل میکنه از حارث بن مغیره عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقه فمرسل عليك حتى ترى. اسم فاعل از ماده قيامه. علیه السلام فترد علیه اون مدنوز تمام. خب سندش که ملاحظه می فرمایید مرسل، دلالتش رو گفتن. روایت میگن اگر از اصحاب حدیث شنیدی و همه اینا ثقه بودند، مرسعون علیک، برای تو وسعت وجود داره، یعنی به این روایت رو میتونی عمل کنی. تا که تا ترا صاحب زمان فترد علیک. مرحوم آیت الله خلی میفرمایند این مرسل دلالتش حجیت اخبار ثقات است تا زمان ظهور امام زمان. فموسعون علیک حتی تر صاحب زمان، یعنی به روایات تو میتونی عمل کن. خب و این عمل کردن به روایات خودش برای شما یه وسعتی میارد دیگه. با عمل به روایات از چه کنم چه کنم نجات پیدا میکنی، تکلیف رو میفهمی. بنابراین میگه مبسطون علی حتی ترام، این یکی. پس این فرمان جایت الله خوری در فرضی که اسم فاعل از ماده قیام رو هم کنیم و صاحب از زمان. مصطلح امروز ما لفظی که اسم فاعل از ماده قیام حمل میشه بر امام زمان، لکن شما باید بدانید که ما در روایات نسبت به ائمه دیگر این استعمال رو داریم. یعنی کسی که قائم به امر است، یعنی امر امامت رو به عهده گرفته است، ولذا از ائمه دیگر میپرسد که انت قائم بالامر، میگن بله، یعنی تو قائم بالامر امامتی، میفرماد بله. بعضی روایات داره میفرمان بله، ولی اونی که تو داری دنبالش میگردی یعنی امام زمان، اون مثلا میشود که الخامس و من ولد کی مثلا من ولد مثلا فلا التاسع من ولد الحسین مثلا، توجه میفرمایید؟ بنابراین اولا در روایات اسم فاعل ماده قیام منحصر نیست استعمالش به امام زمان، به ائمه دیگر هم اطلاق شده است و صحیحه، یعنی من قام به امر الامام. بله امروز که من و شما هستیم من قام به امر الامام کیه؟ امام زمان است. لیکن این مصطلح تو روایات مطلق من قام به امر الامامت است. بنابراین اگر شما این را از ما بپذیرید که تو روایات نسبت به ائمه دیگر این لفظ استعمال شده و اونها را قائم به امر دانستند، فرمایش آیت الله خویی هم از بین میرد، یعنی هیچ هم دلالت به حجیت اخبار ثقات تا زمان ظهور امام زمان ندارد. یعنی آقا اگر دو تا روایت دیدی از استمعت من اصحاب دیگر حدیثه و کلهم ثقه، خب حدیث بشنود ثقه باشد، خب کیرش به کجاست که می فرماید فموسعون علیک؟ قاعدتاً باید گیرش می باشد که این روایت ها با هم چه دارن؟ تعارض دارن. و الان اگر گیری نداشته باشد که راوی ثقه و روایت هم از امام می شود حجت دیگه، عمل کن. چی باید داره می فرماید موسعون علیک؟ این است که روایت ها با هم تعارض دارن. این نقد برای الله خود که مفاد روایت حجیت اخبار ثقات تا زمان ظهور نیست. چرا؟ به خاطر این که فموسعون علیک تو در سعه هستی، خب روایت یا حرمت است یا وجوب. شما به حرمت بخوای اخذ بکنی یا به وجوب بخوای اخذ کنی کجا سعه برات پیش میاد؟ اینا که تکلیف الزامیست، سعه نمیارد که. خیلی خب، پس موسعون علیکش کجاست؟ کجاییست که دو تا روایت متعارض با همه نمیدونیم کدام را عمل کنیم؟ میفرماین موسعون علیک، هر کدوم رو میخواید، این رو میخواید بگیر، اون طرف رو میخواید بگیر، این میشه سه. پس روایت داله بر بحث تعارض، نه فرمایش آیت الله خویی، و الا فرمایش آیت الله خویی صدق موسعون علیک نمی کند. چون اگر روایت از روایات الزامیه وجوبیه یا حرمت باشد، سعه نیست که در وجوب و حرمت که شما سعه ندارید، تکلیف یا باید انجام بدی یا باید اجتناب بکنی. خیلی خوب، پس سعه در کار نیست. خب و اما لفظ اسم فاعل ماده قیام را آیت الله خویی حمله بر صاحب الاصل کرده عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینم اول کلام است که لفظ تو روایات مصطلح باشد برای امام زمان اینجور نیست، نسبت به ائمه دیگر هم استعمال می شده است و تو روایات هست.
آیش
تو از
همه
کاری نکرده که همه یاد داد. اگر ما اونا هم بسیار. ما هم بناصر نام من هیسو یاشو. و بفرمایید که بنابراین ما با آیت الله الخمینی همراه نمیشیم. با شیخ استاد محقق مدظله العالی هم همراه نیستیم. ایشون میگن روایت در باب تعارض دال بر تخییر موسعون علیه تخییر. میگم که حضرت استاد دال بر تخییره که قایت داره، حتی قایت دیگه، حتی تر القائم فترد علیه، یعنی تو وقتی که برسی خدمت امامه و از امام مسئله رو سوال هرچه آقا گفت، تا نرسیدی خدمت امام تخییر، رسیدی خدمت امام دیگه تخییر نیست، سوال میکنی هرچه آقا گفت دیگه همون است. توجه کردیم؟ خیلی خوب، پس این روایت میشه جز همون روایاتی که دلالت میکند بر یه تخییر در برهه زمان شنیدن روایت تا وصول به خدمت امام. تو این برهه اگر مبتلا شدی به این مسئله از وقتی که دو تا روایت متعارض رو شنیدی تا رسیدن خدمت امامت، اگر مبتلا شدی مخیر. سام تخییر کی از بین میره؟ برسی خدمت امام چه کنی؟ مسئله رو سوال کنی و دیگه تکلیفت رو بدانی. خب حتی ترا وقتی برسی آقا رو ببینی سوال کنی امامت رو. خب این تخییر مال زمان چیست؟ حضور امام، که امکان دسترسی به امام وجود دارد. قایتش رو میگه امام رو ببینی، این قایت که برای من شما تحقیق پیدا نمی کنه، ما در عصر غیبتی. بنابراین این روایت داخل در همون روایات است. افاده تخییر به عنوان حکم کلی را نمی کنه، در یه برهه زمان خاص را افاده می کنه، اونم در روزگار حضور امام. پس این روایت دلالت بر تخییر ندارد.
مثلا من دارد من تخییر یا وزبوب سامه تلاله یه مکتر نه آدیدار امام یا بازپادستان تقییره کنم ایتونه یه دفعه
تخییر تو روایت این متعارضه تر گفتیم اگر تخییر باشد، تخییر در مسئله اصولیست لا فقهی، یعنی یکی را اختیار میکنیم تا آخر باید همین رو بشیم. تخییر در مسئله اصولیست و لا فقهی. خیلی خوب، خوب این روایت دوم. در ذهن روایت اصلا سند ندارد، مرسله ایست که ابو منصور طبرسی در احتجاج نقل کرده است. و حالا ابو منصور طبرسی شخصیت جلیلی است، خودش میگه من در کتابم روایاتی رو که اجماع برش است، شهرت برش است نقل کردم. اینا همه قصه است، روایت سند ندارد. پس اولویتی در کار نیست. اونایی که در زمان امام بودن امکان دسترسی داشتن. خب ما که در زمان غیبت امامیم امکان دسترسی رو نداریم، بنابراین اونا بهشون یه فرجه داده شده بود که تو این فرجه اگه مبتلا شدی مخیر تا برسی خدمت امام. ما او قایت برامون نیست چون قیمته دیگه. قایت که منتفی بشن مقیام چه میشن؟ این هم روایت دوم. روایت سوم شیخ طوسی جلد 27 صفحه 122 حدیث 44 هم باب 9. شیخ طوسی به اسنادش تا احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن محزیار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد الى ابي الحسن عليه السلام. خیلی خوب، علی بن محزیار میگه خوندم در نامه که عبد الله بن محمد نوشته است بر ابو الحسن. حالا ابو الحسن برای مسند جعفر است یا امام هادی دیگه معلوم نیست. اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله. خب اصحاب ما در روایاتشون اختلاف کردن از امام صادق فی رکعته الفجر، تو درکت نافله صبح، فی السفر، فرقنا بعضهم سلها فی المحمل و رقنا بعضهم لا تسلها الا على العرض. نافله صبح را یه روایت نقل کردن از امام صادق که در حال حرکت رو سوارم که هستی بر محمل میتوانی بخواب. بعضی گفتن نه نخون مگر رو زمین. فوقع علیه السلام جواب ابو الحسن ظاهرن امام حادی هم فوقع علیه السلام مبسطن علیک به عیت عملت. پرسه ادار هر کدوم رو میخوای انجام بدهی انجام بده. این روایت قبلن ما برای شما خوندیم تو روایات تخییر. این روایت من سندش را ما مناقشه‌ای نداریم، اگرچه بعضی آمدن و در سند مناقشه کردن که این احمد ابن محمد اینجا احمد ابن محمد ابن یحیی نیست، احمد ابن محمد ابن عطار است، یعنی احمد ابن محمد ابن یحیی عطار، احمد ابن محمد ابن عیسی نیست. احمد ابن محمد ابن عیسی فقط، احمد ابن محمد ابن یحیی عطار توصیف در نزد قدما ندارد، ولی ما میرم سقه میدانیم ترجمه میفرماید. از قرائن استفاده میشود که ایشون هم سقه است. بنابراین احمد ابن محمد ابن یحیی العطار باشد سند مناقشه‌ای درش پیش نمیاد. اما فرضی کسی در عطار مناقشه بکنه، روایت راوی آخریش علی ابن محزیاره و شیخ در فهرست به روایات علی ابن محزیار سند صحیح داره، بنابراین اگر اینو نپذیرفتید با تبدیل سند، سند روایت صحیح میشه. پس سند روایت گیری ندارد آقا که درش کسی مناقشه بخواهد بکنه. توجه فرمودید. میرسیم به متن روایت، دلالت روایت. میفرماید که دو تا روایت در نافذه صبح رسیده است، یکی میگه روح محمل میتوانی بخوانی نافذه صبح دار، دیگری میگه نه باید رو زمین بخوانی. و جواب امام، مکتوب امام اینه موستعان علیک به عیت نعمل تر هر کدوم هم خیلی عمل کن، میخوایی باعث رو پیاده شد رو زمین بخوان، میخوایی همان جور رو محمل هم بخوانی در حال حرکت نافله صبح در اشکالی ندارد. درست شد؟ خب این روایت گفتن دلالت این روایت این است که دو تا خبر است متعارض. چرا؟ چون خود روایت میگه اختلاف اصحابنا فی روایته، میگه اصحاب تو روایت چه کردن؟ اختلاف کردن، اختلاف میشه تعارض. و امام حکم کردن به موسعون علیک، موسعون علیک به عیت عملیت، یعنی هر کدوم رو میخوای عمل کنی سعه دارید، سعه یعنی تخییر، یعنی مخیر در اخذ هستی. پس دو تا روایت متعارض را فرمودن مخیر در اخذ هستی، و بنابراین این روایت هم دال است بر تخییر. خب این روایت سندش تمامه، مناقشه سندی به این روایت نداریم، لیکن دلالتش محل نقاش است. فموسعان علیک، این اگرچه ابتدا کلی میاد که اصحاب اختلاف کردن، لیکن بعد اون کلی میگوید ان ابی عبدالله فی رکعته الفجر، کلیش را اختصاص داد به یه مسئله خاص که تو این مسئله نافله صبح تو روایت از جد شما رسیده است، ما به کدام عمل بکنیم؟ این میشه چی؟ این میشه اختلاف روایات در یه مسئله خاص نافله فجر. پس مسئله‌ای که دارد سوال میکند نافله فجر است. وقتی که نافله فجر شد یعنی دارد از امام از یه قضیه شخصیه میپرسد، و اون قضیه شخصی یه چیست؟ نافله نماز صبح. میگه آقا این نافله را ما چگونه اقا میکنیم؟ خیلی خوب، دو تا روایت رسیده، یکی همینجور که سواق ماشینی، قطاری، هواپیمایی، خری، شطوری هستی، میتوانی نافله فجر را بخوانی، اشکالی نداره. یکی دیگه گفته نه، لا تصلها الا على العرض، نخون مگر روی چی؟ روی زمین. خیلی خوب، یعنی باید با استقرار رو به قبله بدنت مستقر بشه، در حال حرکت نمیشه و وایسی، یعنی مثل نماز واجب نافله فجر دارم اینجوری بخوان. خب این شد دو تا روایت. خیلی خوب، و امام در این مورد خاص فرمودن هر کدامشون خیلی بگیری بگیر، یعنی امام اینجا در بیان حکم واقعی هستند، نافله فجر را داخل در نوافله، نوافل را شما میتوانید در حال حرکت هم لازم نیست بدنت ثابت باشه، در حال حرکت هم میتوانی که بخوان در جو فرمودی. این که شما بعدا میگید امیرالمومنین یه چند 500 تا درخت کاشتن، تا هر درختی هم 500 بید هم دو رکعت نماز خوندن که 500 تا دو رکعت بشه به 1000 رکعت. خب لازم نیست اون نماز خوندن، چون نماز مستحبی بوده است. پس می توانستن همون جور که داشتن درخت رو می کاشتن دو رکعت نماز چون می خوندن. دقت می کنم لازم نیست درخت رو بکارن بعد رو به قبله جلنماز برکنن الله اکبر دو رکعت نماز بخونن بعد برن سر درخت برد. خب نافره که از اون رقامه ندارم. خیلی خوب، بنابراین نوافل چه نوافل رواتب باشن، یعنی نافله صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا و نماز شب، 30 رکعت رو بهش میگن نوافل رواتب. و چه نوافل غیر رواتب باشن، اینا شما لازم نیست که در حال استقرار و ثبات و رو به قبله اینجور نماز رو بخونید. نه، میتونید در حال حرکت هم بخونید، رکوع و سجودش هم میتوانید با چه بخونید؟ با ایمان و اشاره رکوع و سجود بروید، سورش هم میتوانید چه کنید؟ حذف کنید. و یه تخفیفاتی دارد در نماز نافله. خب میگه آقا یه روایت اینه که این نافله فجر هم مثل بقیه نافله، یه روایت میگه نه نافله فجر خیلی مهمه و چون مهم است لا تصلی الا علی العرش، باید مثل خود نماز صبح رو زمین بخون. چرا این رو میگه؟ از باب اهمیتش میگه. میخواد بگه یعنی نافله فجر کل واجب است، کلا نه خود واجب، و لذا باید مراعات نماز واجب درش بشه. کدومش رو عمل کنم؟ امام میفرماید موسعان بده، هر کدومش رو میخوای بکنی نماز مستحب نیست، اشکالی نداره. پس بنابراین قصه قصه دوتا خبر متعارض نیست که ما در باب دوتا خبر متعارض چه بشیم؟ مخیر بشویم. قصه قصه یک فرع فقهیست، کیفیت اقامه نافله صبح. دوتا طریق بیان شده، یکی در حال حرکت میشد اقامه کرد، یکی نخه نمیشد اقامه کرد. امام میفرماید هر کدوم تو بخون، هر کدومش رو میخوایی بخونی بخون، مشکلی نداره.
هر کدوم
باید اقامه در حال اقامه کرد واحد دیگه لا تصلی الا علی العرض، یعنی مثل نماز واجب باید بخونی. بله، اگه یه نافله باشد که باید مثل نماز واجب خونده بشه، خب معلوم میشه نافله ذات اهمیتش دیگه میشه کل واجب که شما باید مثل واجب اقامه کنید. خیلی خوب، این یه بیان و ما همینو گفتیم قبلا هم که این روایت خوندیم، گفتیم آقا این مختص به نافله فجره، این به شما قاعده کلی نمیدهد که هر وقت دو تا روایت متعارض دیدید که متعادل هم باشن تخییر داشته باشید. نه، قصه قصه یه فرع فقهیست نافله فجر، و میدانید که نافله فجر هم ملحق به نوافل، بنابراین احکام نوافل در موردش جاریست. بله، بعضی از نوافل از بعض دیگر اهمیتش چیه؟ بیشتر است. مثل نافله صبح میدونید از بقیه نوافل اهمیتش بیشتر، یا خود نافله شب یا نافله مغرب و عشا. و لذا این نوافلی که ذات اهمیت بیشتر است، اینا در سفرم ساقط نمیشود. لیکن نافره ظهر و عصر در سفر چه میشه؟ ساقط میشه. حالا پیدا کنید زائری که آمده مشهد زیارت، رسیده تو حرم، مسافرم هست، پنج روزم میخواد برگرده، حالا وقت زیاد دارد، دختر به مادرش میگوید یا پیرمرد به رفیقش میگوید حالا که وقت داریم پاشو نافله چه بخوانی؟ ظهر بخوانی. خب نافله ظهر است در سفر چیه؟ ساقط میشه، مشروع نیست. میخواد نماز بخونه، نماز قضای نافله شبش رو بخونه که میتواند قضا بخونه، یا اگر نماز قضا دارد نماز قضا بخونه. مضافن به این که متن روایت رو خوب دقت کنید، متن روایت بخون و نخون نیست. نمیگد سلف المحمل ولا تو سلف المحمل، که شما بیان اینو چی ببینید؟ تعارض ببینید. دارد دو گونه بیان میکند. خود متن روایت رو ملاحظه کنید، یک شو میگه سلها فی المحمل، یکی دیگه میگه لا تو سلها الا الارض. اگر بود سلف المحمل ولا تو سلف المحمل میشد چی؟ میشد فعارض. اما این نیست، میگه سلها فی المحمل، یکی دیگه میگه سلا تو سلها. ببینید یکی امره یکی نهیه. لا تو سلها الا علی الارض، یعنی رو محمل نخون، باید رو زمین بخواد. خود این که اصلا این دوتا روایت با هم معارض باشند هم اول کلام است. چه تعارضی دارد؟ یکی میگه رو محمل بخون، یکی میگه لا تو سلها الا علی الارض. خب میگه نخون مگه رو زمین، یعنی رو زمین بخون. خب اون میگه رو محمل بخون، اون میگه رو زمین بخون. امام هم میگه هر کدوم رو میخوای انتخاب کن، هر کدوم رو میخوای. البته هر واضح هست اگر رو زمین و با استقرار و با رکوع و سجود صلاف اختیاری باشد، خب طبیعی است که ثوابش بیشتر است. لیکن حالا اگر وقت نداره یا حالش رو ندارد، همون جور که پشت فرمون است، تو مسیر، تو حرکت، میخوند، اونم اشکاله. توجه فرمودی؟ بنابراین این روایت سند صحیح است، لیکن دلالت بر تعارض ندارد. به این که شما دو روایتی که به تعارض رسیده ثم به تعادل رسیده است حکمش تخییره، نه اینجور نیست. این روایت دارد بیان یک حکم مسئله فرعی را می کند که در این مسئله فرعی که نافله صبح است، امام می فرمایند هر دو صورت را اتیاد کنی اشکالی ندارد. این هم روایت سوم. تا روایت چهارم انشاءالله فردا و سفردا.